که اگر قیدی ملتت باشد بین این که راجع به هیئت باشد و یا به ماده، که گفتیم اگر قرینه‌ای ولو از نظر قواعد عربیت باشد در بین باشد، تعیین کند که این قید راجع است به هیئت و ماده، فهو یتبع اون قرینه و الا مراجعه میشد به اصل عملی، و اصل عملی هم گفتیم براءت است. گفتیم شیخ بزرگوار رضوان الله تبارک و تعالی علیه ایشون خواستند این مسئله دوران قید بین این که راجع به هیئت است یا به ماده بخوان بفرمایند که نه، از کنم که ما میتوانیم بگیم که این قید راجع به ماده است نه به هیئت، به اطلاق هیئت را حفظ میکنیم و تغییر میکنیم اطلاق ماده را. برای این مدعا دو دلیل عام فرمودند مرحوم شیخ بزرگوار. یک دلیلی که قام فرمودن این است که اگر قیدی مردد باشد بین این که راجع شود به هیئت یا ماده و نمیدانیم به کدوم راجع است، در اینجا ما دو تا اطلاق داریم، یکی اطلاق هیئت است، یکی اطلاق ماده است. ماده هم اطلاق دارد، هیئت هم اطلاق دارد. هیئت مثلا وجوب اکرم زیدن، خب این اکرام زید اطلاق دارد، چه بیاید چه نیاید، چه اکرام بکند تلا چه نکند. بله اکرام زید همون جوره باست، اکرام عند المجی باشد، عند عدم المجی باشد، عند قدوم از سفر باشد، عند عدم قدوم از سفر، هر دو اطلاق دارد. این دو اطلاق در اینجا هستش، یکی اطلاق هیئت و دیگری اطلاق ماده. خب در اینجا شیخ بزرگوار می فرماید ولو که اینجا دو تا اطلاق است، لکن اطلاق هیئت را مقدم می داریم بر اطلاق ماده و ماده را تغییر می زنیم، غیر را ارجاع می دیم به ماده و جلو اطلاق ماده را می گیریم و اطلاق هیئت را به حال خود باقی می گذاریم. چرا؟ چه ترجیحی است و چرا؟ چه مندهی است بر این که باید اطلاق هیئت ما محفوظ بماند و اما اطلاق ماده محفوظ نماند؟ می فرمایند جهتش این است، چون اطلاق هیئت اطلاق شمولی است، استقراقی است، و اطلاق ماده اطلاق بدلی است. فرمودین نه شمولی است. اون عرض کنم که نظیر عموم شمولی دارد هیئت، این عموم بدلی دارد. و فرمودین ها معنای مثلا اکرم زیدن یعنی فی کل حال، چه حال مجی چه غیر حال مجی، چه حال اکرام کردن ترا چه عدم اکرام کردن ترا، چه حال قدوم از سفر چه حال عدم، تمام این حالات به طور شمول و عموم همه رو شامل دارد، در همه ی حالات این وجوب هست، شمول دارد، تمام حالات را همه را شامل خواهد شد. فی کل حالن ای فی اکرم زیدن فی کل حالن، تصور کنه مجی بیاد نیاد، اکرام کنه نکنه، مسافر بیاد نیاد، همه اینها رو میگیره. اما اکرام از کن اطلاق ماده که اکرم زیدن باشد، این اطلاق بدلی است، برای این که نه مراد است که کل اکرام اکرم زیدن به کل اکرام من استغنا باشد، با کل اکرام هر جور نحوه اکرام میکنه در عالم هست، باید رو به پول دادن، به احترام کردن، به دعوت کردن، اتفا فرمودید به نامه نوشتن و هم تمام اکرام ها رو باید بکنی، این نیست. حکمی اگر روی طبیعت رفت، معناش نه این است اون طبیعت مطلوب است وجوب، یعنی ها ما اگر حرمت چرا، اگر وجوبی روی طبیعتی رفت، معناش عبارت از این نیست که اون طبیعت مطلوب است فی زمن کل در زمن کل فرد من افراده، بلکه ایجاد طبیعه مطلوب است، به ایجاد طبیعه انما یحصل به ایجاد فرد ما، پس لذا فرد ما مطلوب است، اطلاق بدلی است. درست؟ اکرام کن تو مختاری تو اختیار عقلی تو ایجاد طبیعت تو اکرام رو ایجاد بکن تو این ایجاد دل میخواد در ضمن این فرد اکرام اون فرد اکرام اون فرد اکرام اون فرد اکرام این میشه اکرام این میشه شمول بدنی میشه بفرمودی پس شمول ماده بدلیست و شمول هیئت عمومیست و استقراقیست مثل کل میمانه شمولیست منظوری کل نصاب و شمول بدلیشون مدعی هستن که بر شمول عمومی بر شمول بدنی مقدم است. شمول عمومی بر شمول بدنی در مقام تعارض مقدم هستش یقدم. پس بنابراین در اینجا دوران امر است بین این که ما دست برداریم از شمول از کنم که عمومی هیئت یا از شمول بدنی ماده و چون شمول عمومی مقدم است بر شمول بدنی پس دست بر می‌داریم از شمول بدنی و قید را راجع می‌دهیم ارجاع می‌دهیم به ماده و حفظ می‌کنیم ما شمول عمومی از کنم هیئت را فهمیدین؟ پس قهرن نتیجه این می شود که در قید دائره بین راجع به هیئت و راجع به ماده القید یرجع الی الماده. این یک بیان این به یک برهان. برهان دوم شون این است می فرمایم که اگر ما بخواهیم قید را ارجاع به هیئت کنیم این مستلزم دو تغییر است، هم تغییر هیئت هم تغییر ماده، هر دو را تغییر می‌زند. و اما اگر قید را ارجاع بدهیم به ماده یک تغییر است، فقط تغییر ماده است و تغییر ماده مستلزم تغییر هیئت نیست. و ازا دار الامر بین تقییدی که مستلزم تقییدین باشد و قیدی که تقییدی که مستلزم قید واحد باشد، البته قیدی که مستلزم قید واحد تقییدی که مستلزم قید واحد باشد اولاست بر تقییدی که مستلزم قیدین باشد، برای این که اصلاً که خلاف اصل است، از تقیید خلاف اصل است، بعد در دو تغییر دو خلاف اصل است، در یک تغییر یک خلاف اصل است. پس در تغییر هیئت دو خلاف اصل است، در تغییر ماده یک خلاف اصل است. دوران بین این که ما دو خلاف اصل بکنیم یا یک خلاف اصل بکنیم، خلاف اصل مقدم خواهد بود. چطور بیان زالک؟ این مجمل بود مطلب بیان زالک. بیان زالک این است که اگر مثلا به ما اگر بگوید مولا بگوید ازا جا که زیدون فکرم هو، این معنی چه در لبن چه برمیگردد؟ معناش این استش که وجوب در ظرف مجی، وجوب اکرام در ظرف مجی قرار داشته است، در ظرف وجود مجی از کم زید قرار داشته است. خب بنابراین اگر در ظرف وجود اکرام در ظرف وجوب اکرام در ظرف مجیء زید باشد، بنابراین دیگه قهرن برای اکرام اطلاق نیمارد. نمیتونیم بیم که نسبت به چه بیاید چه نیاید اکرامش کن، فقط در صورت اکرام بود واجب استش، در صورت مجیء واجب استش دیگه. ولی فرامودین واجب مثلا که مطلوب است چه بیاید و چه نیاید، اینجور نمیتونیم بگیم دیگه، فقط در ظرف مجیء میشد و فیش مطلوب است، نه مطلقا چه بیاید و چه نیاید. اما اگر چنان چه بگه سل انتحالتین، قید راجع بدن به چی؟ به ماده. سل انتحالتین که قید به سلات باشد. خب
خوبی در فرمودن هیئت مقید میشه.
بله 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 ماده را مقید میکنن.
خب پس این فرمودن که مقید میشه، مقید میشه به صورت
مجی، بله بله نمیشه چی ولازمه. پس هیئت که مقید شد،
ماده
باید تغییر پیدا کنه، ماده تغییر پیدا میکنه. برای چی؟ برای خاطر این که وقتی که اگر چون که وجوب اکرام در ظرف مجی شد دیگه نمیتونه در ظرف عدم مجی دیگه واجب باشد، دیگه میشه اطلاقش، من اطلاقش این است
تغییر هیئت برنمیگرده.
نه تغییری با هیئت، هیئتی تغییر دارد، تغییر هیئت مستلزم میده
تغییر ماده. تغییر ماده به اینه که مثلا این نوع از اکرام رو بکنیم و اون نوع از اکرام رو نکنیم.
بله
تغییر ماده
نه نسبت به این غیب، نسبت به این غیب، تغییر
هیئت میشه،
تغییر هیئت میشه
مستلزم اکرام در صورت
اجازه بفرمایید عرض میکنم خدمتتون الان عرض میکنم تغییر هیئتاتی کردیم به این قید، ماده هم نسبت به این قید چیز میشد، مقید میشد. برای این که اگر وقتی که وجوب در ظرف وجوب اکرام در ظرف مجیء زید بود، آیا میشد اکرام از کلم واجب باشد در ظرف عدم مجیء؟ نمیشد.
نه دیگه
نمیشد. پس نسبت به این قید ماده هم مقید میشد. درست شد؟ اما اگر چنانچه قید را راجع به ماده بکنیم، ما نسبت به همین قید ماده هیئت مقید نمیشد. مثال بزنم، میگه سل انتهارته، سل انتهارته که تهارت قید برای صلات باشد. روز شد نماز با تهارت بخون. خیلی خوب، آیا اعم از این که این نماز صلات انتهارته واجب استش، چه تو تهارت داشته باشی چه نداشته باشی؟ معلوم شد وجوب مطلق هستش به سطح به این قید تغییر ندارد. صلا عن طهارته و وجوب صلاة عن طهارته واجب هستش، چه تو تهارت داشته باشی چه نداشته باشی؟ معلوم شد. پس بنابراین تغییر قید اگر راجع شود به هیئت، مستلزم تغییر ماده نسبت به این قید هم هست. اما اگر قید راجع شود به ماده، مستلزم تغییر هیئت نسبت به این قید نیست. پس تغییر هیئت مستلزم قیدین است و تغییر ماده مستلزم قید واحد. خب شیخ می‌فرمایند در اشکالم که هرگاه دوران امر شود بین تغییدی که مستلزم قیده تغییدین باشد و بین تغییدی که مستلزم قید واحد باشد، اون تغیید قید واحد مقدم است بر تغیید قید. چرا؟ برای این که انشاءالله در باب مطلق مقید میاد که ما قائل نیستیم تغیید مطلق مستلزم مجازیت است، که بعضی ها خواستن بگن معنای تغیید مطلق موجب مجازیت مطلق میشد، چون معنای مطلق عبارت از لفظ مستعمل در جنس چی در فرد شایع در جنس، معنی اصلا که تقریباً عمومی را بخواهد معنا بکنن که اگر ما تغییر زدیم جلو عموم را میگیرد. نه خیر، مطلق وضع شده است از برای طبیعت منعشریه. اگر کلی فرد باشد برای فرد، اصلا که طبیعت فرد، اصلا که جامع بین احوال، اگر تغییر احوالی باشد، اگر تغییر طبیعت باشد، همان موضوع الله از برای لفظ مطلق، موضوع الله خود طبیعت من حشری هستش. بفرمودین عموم و اطلاق درش نیفتاده است و انما به مقدمات حکمت به قرینه خارجی اون عموم و بدلیت را ما خواهیم فهمید. لذا اگر تغییری بزنیم به مطلق، این از باب تعدد دال و مدلول خور اعتق رقبه گفتن، این معنای مستلزم نمیشه که رقبه در معنای یک عمومی معنا استعمال شده، حالا در خصوص استعمال میشد و در معنی مجازی میشد. نه خیر، طبیعت رقبه، رقبه در معنای خودش هست که همون طبیعت باشد، لیکن مؤمنه آمده است یک قیدی بهش اضافه شده است، دوتایی با هم دیگر دوتا معنا فعلی هم گذاشته شده، معنی خاصی شده است. طبیعت مقید به این قید شده معنای خاصی، متوجه ازم شدید؟ مجازی در کار نیست، لیکن خلاف اصل است، خلاف ظاهر اطلاق است، تغییر خلاف ظاهر اطلاق است، چون لفظ مطلق ظهور دارد در چی؟ در معنای مطلق و مرسل و رها، و اینی که عرض کنم که فی زمنه یه فرد تحققه در این ظهور دارد، خلاف ظاهر اطلاق استش، خلاف ظاهر اطلاق هست قهرن، چون خلاف ظاهر اطلاق هست، اگر قید را راجع به هیئت بکنیم، مستلزم دو تا خلاف ظاهر خواهیم شد، دو خلاف اصل خواهیم شد. و اگر ارجاع کنیم ما به چی؟ به ماده. اگر چنچه ارجاع بدیم، ما مستلزم یک خلاف ظاهر خواهیم شد. اتفاق فرمودین و البته دوران هم شد بین ارتکاب خلاف دو خلاف ظاهر و بین یک خلاف ظاهر، البته خلاف ظاهر اولا خواهد بود. پس بنابراین التفات فرمودیم باید قید را ما ارجاع کنیم به چی؟ ارجاع کنیم به ماده نه به هیئت. پس در دوران به هم قید که راجع است به ماده یا به هیئت، این نمایت و الی الماده، پس هیئت مطلق خواهد شد. نه ایشون از اون که مثل دیگران نگفتن اینجا از کنم که مرجحی اگر در بین نبود مرجح به اصل میکنیم، نه خیر، ما مرجح داریم و این نماقید یا ارجاع میدیم به ماده. آقای آخول فرمایشتان بخوان نقدر خواستشتان بخوانم. بله بعد عبارت رو بقیه بخوانم. و ربما قیله، مراد از قیل شیخ بزرگواره در از کنم تقریرات عبدالقاسم کلانتری. و ربما قیل فی الدوران بین الرجوع الی الهیئه و الماده، قیل چی در دوران این؟ قیل به ترجیح الاطلاق فی طرف الهیئه، که اطلاق در طرف هیئت راجح است و مقدم میداریم ما، و تقیید الماده و اینکه ماده را مقید میکنیم، ترجیح میدیم حفظ اطلاق هیئت را و دست برداشتن از اطلاق ماده و قید و ارجاع به ماده میدیم و رفع یعنی اطلاق ماده میکنیم. به چه جهت؟ به وجهین، به دو دلیل. احدهما، یکی از اون دو دلیل این است که اطلاق الهیئه یکون شمولی، اطلاق ماهیئت شمولی است به همین معنی که عرض کردم، کما فی شمول العام لافراده، همونطوری که عام تمام افراد را دلالت میکند بر ثبوت کل فی زمن کل مطلوبیت کل طبیعت فی زمن کل فردین، اینجا هم دلالت میکند بر اینکه این وجوب مثلا مطلوب است فی زمن کل فردین، فی کل حالین، در همه حالات، در فی زمن هر حالی باشه در همه حالات مطلوب است، سریان داره این وجود در همه حالات. فإن وجوب الاکرام على تقدیر الاطلاق یشمل جمیع التقادیر را، تقدیر از کلم مجی، عدم مجی، اکرام، عدم اکرام، قدوم از سفر، عدم قدوم از سفر، اتفاق فرمود اینها همه اتفاق التي يمكن ان يكون تقدیرا له، اون تقدیر، اون تقادیر را که هر کلام ممکن است قید برای او بشن، تقدیر برای او بشن و قید برای او بشن. که و اطلاق الماده یکون بدلیا غیر شامل لفردین فی حالت واحده، یک فرد مردد رو شامل میشد به عنوان شمول، و اینی که فی ضمن کل فرد طبیعت مطلوب است مراد نیست اکرم زیدن اگر گفتن، بلکه فرد مردد بین افراد استش. معلوم شد؟ این یک برهان. پس شمول عمومی مقدم است بر شمول بدلی، از این جهت پس مقدم می شود اطلاق هیئت بر اطلاق ماده و قید را راجع می کنیم به ماده و حفظ اطلاق هیئت را می کنیم.
حال ما به نحو ادعای را قبول می کنیم که اطلاق ماده
اطلاق شمولی، اطلاق شمولی مقدم برای
اطلاق ماده بدلی، این رو نحو ادعا قبول.
چرا؟ شما فرمید اکرم زیدن معناش چیه؟
اکرم زیدن از کجا معلوم که به یک نحو از انهای اکرام اکرامش
کنیم؟ یعنی کل اکرام را واجب است؟
موقعی که میگه اکرم چه چیز داره که مثلا هم دعوتش کنیم، هم پول بهش بدیم، هم نهاری بهش بدیم؟
این هدیه بسی عمومی نیست، بس بدلی دیگه. بعد یک فرد
یعنی سه چهار رقم اکرامش کنیم،
سه چهار رقم رو اکرام میکنیم. این رو به عنوان چی بود؟ یک فرد، به عنوان یک فرد. نه این است، ببینید الان معنایی بعد برسید، معنای اکرم زیدن این است که یعنی اکرم هو فی کل فی ضمن کل اکرام، این معناش است. یعنی یجب و اکرام به پول دادن، به دعوت کردن، به نام نوشتن، به احترام کردن، به سلام کردن، از کنم تعظیم کردن
میزنی راست نمایی هست و علیه الاکرام
احسن تو ایجاد طبیعه هست
منتهاش
ایجاد طبیعه انما یحصل به فرد ما.
درسته، این درسته،
همین شد دیگه.
اما
پس چی دیگه؟
خب امکان داره که بسش
عرضم بلبسی اشکال ندارن، اشکال ندارن. گفتم که اگر شما این را در زمین هم برای یک مرتبه انجام بید، این به عنوان یک مستاق از طبیعت میشد، به عنوان یک مستاق از طبیعت است. بله شیخ شیخ هم شیخ بود، درست هم بودن این جرد را معلوم شد؟ ثانیه ما دلیل دویم ان تغییر الهیئه یوجب بطلان محل اطلاق فی الماده. اگر ما تغییر بزدیم هیئت را دیگه اطلاقی برای ماده باقی نمیماند و ماده را هم ایزن تغییر میکند به همون بیانی که گفتیم. و یرتفعو به این تغییر هیئت مورد اطلاق ماده بخلاف العکس. اگر ماده را مقید کردیم هیئت به این ما به این قید مقید نمی شود، اطلاقش محفوظ است. مثالی که زدم و کل ما این صغرا، این صغرای قضیه که تغییر هیئت مستلزم تغییر ماده است اما عکسش نیست، اطلاق فرمودین کبرا و کل ما داره و هرگاه داره هم بین تغییدین کذالک، بین تغییدینی که اینجور که احد که تغییدی مستلزم غیر دیگر باشد، تغییدین اینجوری بله و تغییدی که مستلزم نباشد کان تغیید الذی لا یوجب بطلان الاخر اولا، پس تغییدی که موجب بطلان دیگری نمیشود اولا خواهد بود، پس تغیید ماده اولا خواهد به تغیید هیئت. اما صغرا که این گفتیم تغیید هیئت مستلزم تغیید ماده است فلعجل بحقسش نیست، فلعجل انه لا یبقا مع تغیید الهیئه محل حاجز و بیان لاطلاق الماده یا جابری و الباقی نمیماند دیگه، لانها لا محاله لا تنفك عن وجود غیر الهیئه، ماده منفك از وجود غیر الهیئه نیست، اونم مقید به غیر الهیئه میشود. اینا روشن هستش که بله بخلاف تغیید الماده فان محل الحاجه الى اطلاق الهیئه على حاله. اگر ما ماده را تغییر زدیم جای این هست که ما هیئت را قید به این ماده به این ما چیز قید بزنیم ها، بگیم که و الا اگر نزنیم ما به اطلاقش باقی است. گفت سل عن طهارته فرمودیم از خواسته باشیم تغییر بزنیم بگیم سل عن طهارته اذا از کنم که حصل طهاره، و الا اگر قید را نزنیم ما مطلقا واجب خواهد بود نماز عن طهارته چه طهارتی باشد و چه نباشد. بخلاف تغيير المادة فإن المحل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على قاله فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود الغيب عدم رسول. وأما الكبرى إيه صغرى كبرى كل ما دار العام بين تغييرين وغيد واحد وغيد واحد مقدم من شباد إن كبرى فلأن التغيير بإن لم يكن مجازا، ما نمیگه از باب مجازیت است او دو مجاز و یک مجاز میشه بعدن دو یک مجاز مقدم بر دو مجاز است، نه ما تغییر ماده رو مستلزم به مجازیت نمیدونیم، ما تعدد داره مدلول میدونیم الا خلاف ظاهر اطلاق هست، اتفاق فهمودیم تغییر خلاف ظاهر اطلاق است الا انه خلاف الاصل، الا انه تغییر خلاف اصل و خلاف ظاهر اطلاق است ولا فرق فی الحقیقه بین تغییر الاطلاق و بین ان یعمل عملا، حالا فرق هم نمی کند که در باب اطلاق که بخواییم ما چیزی را اطلاق بکنیم از کنم چه این که از کنم خدمتون که غیب بیاریم برای مطلقی غیب بزنیم یا عملی انجام بدهیم که مستلزمه غیب بشود، مثل ما نحن فیه ما که نسبت به ماده غیبی نیاوردیم، وقتی هیئت را قید زدیم برای ماده قید نیاوردیم لکن کاری کردیم، یعنی ماده را قید زدیم که مستلزم شد این عمل ما که تغییر ماده هیئت باشد مستلزم تغییر هیئت هم شد. فرق نمی کند تغییر جلو اطلاق را گرفتن چه به این باشد که خود قید بزنیم یا عملی انجام بدیم که مستلزم قید باشد، متوجه ازم شدید ها؟ در اینجا ما اگر هیئت را قید بزنیم کاری کردیم که مستلزم تغییر هیئت ماده هم خواهد شد ها، پس فرق نگید در اینجا که دوتا قید نیست، دوتا قید نداریم ما، یک قید داریم ما در هیئت رفع هیئت یک قید است، میگیم درست است یک قید است لیکن این قید یک قیدی است که مستلزم است دو قید را و این کافی است برای اینی که به منزله دو قید باشد. این جواب این است. ولا فرق فی الحقیقه بین تغییر الاطلاق و بین ان یعمل عملا یشترک مع التغییر فی الاثر. الفرق همودین که مستلزم از همون کار باشد و بطلان العمل به این اصلاً که اطلاق درست شد. و ما ذکرناه من الوجهین موافق لما افاده بعض مغرره بحث الاستاد العلامه علی الله مقامه. این را ما از تقریرات مرحوم کلانتری که مقرر مطالب استادمون بوده موافق با او نقل کردی. درست شد؟ حالا آیا خودشون میخوان اینجا اشکال کنن؟ اشکالشون این است، هم بر دلیل اول هم بر دلیل دوم میخوان اشکال کنن. اما اشکالشون بر دلیل اول این است. دلیل اول این بود که اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی. این دلیل اول بود. آقای آخون میفرماید این ادعاست، این ما قبول نداریم. کی گفتش که شمول بدلی مقدم است بر شمول چه شمول اصلا که عمومی؟ اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی، این را ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه هر دو، چه اطلاق شمولی باشد نحو استغراق باشد، چه نحو اطلاق نحو بدل و فرد و ما باشد، از باب مقدمات حکمت درست شده است. الفرمودین به وسیله مقدمات حکمت هر دو محقق شده است، چه اطلاق شمولی چه اطلاق بدلی، هر دو از باب مقدمات حکمت است. چون برای به کمک مقدمات حکمت به اون سه دلیل، اون سه امری که مرکب می شود مول متکلم در مقام بیان باشد، ما از اون که ما قرینه ای در بین نباشد، ما اصلح در بین نباشد، این ستا که باشد ما خواهیم گفت به اینی که عرض کنیم که مرال اصلا که یا عموم است یا اصلا که بدلیت است که نتیجه فرق میکند، در بعضی از جا فرق میکند. پس هر کدام به کمک مقدمات حکمت بوده است. خب وقتی که مقدمات حکمت یکی از مقدمات این است که ما یکی مایصلح القرینیه نباشد، خب هر کدام از هیئت و ماده از خوبان بودید ممکن مایصلح القرینیه است به چیز از اون که چیز مشبه کرده. این چیزی که در بین هستش هر کدام مایصلح القرینیه بره هر کدام از این دوتا هستش. دقیقا بعضی میکن چی میگم؟ این قید دائره بین راجع به ماده و بین راجع به هیئت مایصلح القرینیه بره هر دو هستش. فهمیدین؟ مایصلح القرینیه بره هر دو هستش. برای چی که شما ارجاع به یکی بودید دون دیگری؟ بعد از آنی که مایصلح القرینیه هر دو نیاز به مقدمات حکمت دارن. یکی از مقدمات حکمت چی هستش؟ نبود مایصلح القرینیه هستش. و این بودنش مایصلح القرینیه علی حد مساوی بره هر دو هستش. چرا ارجاع بدید به ماده و ارجاع ندید به هیئت؟ فرمودین پس بنابراین اطلاق شمولی را مقدم داشتن و اطلاق بدلی، فرمودین این درست نیست. بله اگر عرض کنم که عمومشون عمومی در بین باشد، عموم شمولی باشد با اطلاق، عموم مقدم بر اطلاق بشود، هرگاه دوران بشود تعارضی بشود بین عموم و بین اطلاق، عموم مقدم میشه. چرا؟ برای این که چون عموم دلالت بلوز دارد.
خواهی بریم با دو
پاشو مخواهی بیر آقا جان؟ ها؟ پاشو رخته پاشو اینجا پاشو یا علی شما پس زحمت شما زحمت میشید ها؟ بله عرض کنم خدمتتون که بله عموم مقدم میشود بر اطلاق. اگر معارضه بین عموم اطلاق میشود، عموم مقدم بر اطلاق میشود، الا اینکه چیزی که هستش اونجا سرش این است، چون دلالت عموم بر عرض کنم که شمول بلوز است، به نحو تنجیز است، محتاج مقدمات حکمت نیست، انما لفظ اللفظ العام وضع از برای عشقون سریان طبیعت و مدخول در همه افراد و به لحب شمول این وضع شده برای این معنا، لکن اطلاق محتاج مقدمات حکمت است. از مقدمات حکمت یکی این است که مؤصلح للقرینه یه نباشد عامی که بلوز دلالت بر عموم و شمول می کند مؤصلح للقرینه یه از برای مطلق هست و لذا با وجود عام نمی شود اطلاق برای مطلق محقق بشود. پس در دوران هم بین عام و بین عرض کنم مطلق عرض کنم خدمتتون که مقدم می شود، فرق هم نمی کند چه عام بدلی باشد چه عام شمولی باشد. ها اگر مثلا یک وقتی عام بدلی معارضه کرد با اطلاق شمولی، عام بدلی مثل من و ایو و ایو سفامیه و من و ما و اینها که اینها به عموم بدلی دارن بلوز، اینها معارضه کردن با اطلاق شمولی ها مثل حل الله البی، حالا میگم که اگر معارضه کرد باز عام بدلی مقدم خواهد شد بر خدمت رو اصلا که اطلاق شمولی. مطلقا عام مقدم است بر مطلق، اما از این که عام مطلق شمولی باشد یا بدلی و اما از این که عام بدلی باشد یا شمولی باشد. سرش هم معلوم است که برای چی هستش، چون اون بلوز دلالت دارد و این مایصلح للغریب او به مقدمات حکمت هستش، بکنه به مقدمات حکمت است. یکی از مقدمات حکمت نبود مایصلح للغریبیه است و این عام مایصلح للغریبیه خواهد بود. الفاظ فرمودین بنابراین پس گفتن به این که شمول اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی لا وجه له، برای اینکه این غیر مردد ما یسر القرینیه علی السویه برای هر دو خواهد بود. اینه نمیشد شما مقایسه کنید با به عام بدلی شمول بدلی را شمول اطلاق شمولی را با شمول با اطلاق بدلی را نمیشه مقایسش کنید به عموم و با اطلاق، اونجا فرق دارد، وجه فرق فارغ است بین اینا. این رد اول است. و انت خبیر به ما فیهما، تو خبری خبیر هستی به اون چی در هر دوی دو دلیل هست، هم اول هم دوم، اما فی الاول فلأن مفاد اطلاق الهیئه و این کان شمولیه، راست میگی تو مفاد هیئه از شمولیست به خلاف الماده که اون بدلیست، این بله الا انه لا یوجب ترجیح او علی اطلاق ها، الا این که عرض کنم که بله موجب نمیشه، بعد عرض کنم که بدلی بود چی؟ بله
شمولی
بودن، بله شمولی بودن عرض کنم هیئت ترجیحش را بر اطلاق ماده معلوم شد. لانه ایزن، چرا؟ لانه برای این که اون شمولی به حساب اطلاق شمولی هیئت کان به اطلاق و مقدمات حکمه ایزن، درست شد؟ هر دو مقدمات حکمه دن و اون غیر دائر بین این دو مایصلح للقرینیه برای هر دو هستش، ترجیحی نیست که مقدر از میخوان ارجاع بیکی بکنیم دونه دیگری. غایت الامر اصلا میخوان میگن غایت الامر این است که البته انها تارتن تخت در عموم مطلق همیشه اوقات مطلق نیاز مقدمات حکمت دارد، الا اینکه نتیجه مقدمات حکمت مختلف میشه بعض موارد، همیشه اوقات در همه مطلقات سه مقدمه لازم است، این سمدلم عمومی در همه مطلقات متکلم در معام بیان باشد، غرینه ای نباشد، غرینه منفصلی در بین نباشد و ما یصلح هم در بین نباشد، این در تمام مطلقات جاریست، الا اینکه به حسب موارد خاصه گاهی زمائم می شود به این سه مقدمه نتیجه مطلق را، و الا خود این سه مقدمه باشند همیشه اوقات نتیجه این سه مقدمه این است که عرض کنم همون معنای لفظ مراد است، همون معنای لفظ که طبیعت باشد همون مراد است، لکن گاهی بین سه مقدمه امر خارجی زمیمه می شود نتیجه را منعکس می کند. مثلا در احل الله البی، احل الله البی گفته است مولا، اینجا مطلق است، احل بی مطلق است، مفرد محلب الفلام مطلق استش، سه مقدمه جاریست در مقام بیان هست و قرینه هم در بین نیست و اصلح هم در بین نیست، لیکن در اینجا اگر بخوام بگیم طبیعت البی مراد است، ولو در ضمن یک فرد ما این لغو است، چاره مقدس یک بیعه، هر کنی که مردد بین البیو را برای ما از اون که امضا کرده باشد اقرار جهل است، خب ما نمیدونیم میخواد او قانون کلی برای بیوع عالم، برای که معاملاتی که بیعهایی که در بین مردم هست میخواد درست کنه، امضا کنه، اینها را قانون کلی به دست بدهد، یه بیع غیر معین که لغو خواهد بودی که نمیشد، چون یه بیع مردد و شمول بدنی لغو مستلزم لغویت استش، این مستلزم این میشد که بگیم پس مراد از اینجا چه خواهد بود؟ مراد عموم استش در اینجا، مراد از بیع عموم بیوع استش، یعنی بیع فی ضمن کل بیعن ای بیعن کان فرمودین مطلق البیوع خواهد بود، هرچی که کل واصل فتحق فی الخارج و صدق علیه البیع مراد کلی خواهد بود، اینجا نتیجه میدهد عموم را، واسه این که اگر بخون بدلی باشد مستلزم لغویت است. گاهی نه، اصلا خدمتون که مستلزم بدلیت است، مثل چی؟ مثل که اگر امری تعلق بید به یک طبیعتی یا عتق رقبه، در اینجا اگر بخواد نفس طبیعت مراد باشد بدلیت لغویت لازم نمیاد یک فرد راسی، گاهی از کنم که نتیجه میدهد تعیون تشخص را، مثل اگر بگوی از کنم که عتق، از کنم که زیدن، مثلا فرض کنم عتق زیدن و ما نمیدانیم که این وجوب غیریست یا نفسیست، تغییریست یا از کنم که خدمت شما تعیینیست، عینیست یا کفاییست، اینجا نتیجه میدهد، این اطلاق در اینجا اطلاق چی رو نتیجه میدهد؟ واجب نفسی عینیه، از خدمتون که تعیینی را به تشخص نتیجه میدهد، متوجه عظمان سید واسه مقدمات که اجرا میشود، نتیجه اطلاق به حسب مقامات فرق میکند، بفرمودین و الا اگر نه در تمام اطلاقات مقدمات حکمت لازم است باید اونها باشند، پس در ما نحن فی امام باید مقدمات حکمت باشند، یکیش ما یصلح نبود ما سهل غرینیه است، به اینجا ما سهل غرینیه هست و اینجا مردد است این که راجع به هیئت باشد یا به ماده باشد، مرجحی نیست که بیکی برگردانیم ما. غایت الامر ان اون مقدمات حکمت طالتن تقتضی العموم شمولی را و اخرى بدلی را، تما رو به ما تقتضی تعیین را احیانا که ما لایق و گفته بر سر اسم برای و ترجیح. اینجا میخوان که انو کسی میخوان شیخ را بیان تو تشبیه نکنی، قیاس نکنی جناب شیخ اطلاق شمولی را و اطلاق شمولی و بدلی را به عموم و اطلاق، اینا با هم تشبیه نکنید، قیاس نکنید، شما اطلاق شمولی را با اطلاق بدلی به عموم و اطلاق اینا تقیاس بول نکنید، که بگید همون جوری که عموم که شمول هست، عموم که معنا شمول هست مقدمه بر اطلاق می شود، پس اطلاق شمولی هم بر اطلاق بدلی مقدم می شود، اینا با هم دیگه قیاس نکنید، زیرا که اونجا جهت فارغه دارد، چون در عموم اطلاعش واسه مقدمات حکمت نیست بلکه به واسه وضع است، نحتاج نیست، اون مصلحه قرینه برای مطلق میشود اما مطلق مصلحه قرینه برای عموم نمیشود، و ترجیح عموم العام علی اطلاق المطلق انما لعجل کون دلالت عموم بالوضع است، لال کونی شمولیان، نه از جهت این که چون شمولیست، عام درست است شمول دارد، لیکن تقدمش بر مطلق نه از جهت شمولیتش باشد بلکه از جهت وزنش است بر دل بر شمول، بخلاف المطلق فانه بالحکمه فيكون العام از هر من از کنم که مطلق باسه وزنش فیقدم این عام بر مطلق، فلو فرض انهما فی ذلک علی العکس، حالا اگر یک وقتی فرض کنید یک عام می بود به عکس بود، این عام می بود بدلی و مطلقی بود شمولی، باز عام بدنی مقدم می شود با آغاز. فکان عامون بالوعز دل على العموم البدنی و مطلقون به اطلاقی دل على الشمول، لکان العام یقدم بلا کلام. سرش هم معلوم هستش که برای چی هستش، بس هستی می شود دیگه. انشاءالله رد دومی را فرد شده شد. اشکال بر برهان دویوم مرحوم شیخ بزرگوار است. کلام در اینجاست. آیا خون بخوان ایراد بفرمایند بر اشکال بر برهان دویوم شیخ بزرگوار راجع به این که قید دائره بین هیئت و ماده راجع به ماده است و نه به هیئت. فرمایند که و عباف ثانی برهان دویوم که فلعن التقييد و ان كان خلاف الاصل الا ان العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمه وانتفاء بعض مقدماتها لا يكون خلاف الاصل اصلا اذ معه لا يكون هناك اطلاق كي يكون بطلان العمل به في الحقيقه مثل التقييد الذي يكون على خلاف الاصل. برهان شیخ بزرگوار این بود که ما اگر چنانچه قید را ارجاع به ماده کنیم یک تقیید است، یک خلاف اصل است، یک تقیید یک خلاف ظاهر را مرتکب شده ایم، و اما اگر چنانچه ارجاع بدهیم به هیئت دو خلاف ظاهر را مرتکب شده ایم ما، و دو از خودم که اصل را مرتکب خلاف اصل را مرتکب شده ایم، زیرا که غیر راجع به هیئت مستلزم راجع به ماده هم خواهد بود، و دوران امر اگر بشود بین خلاف یک خلاف ظاهر با دو خلاف ظاهر، یک خلاف اصل و دو خلاف اصل، یک خلاف اصل مقدم بر دو خلاف اصل است. این خلاصه برهان شیخ صغرا و کبرا شد. عرض کنم که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در مقام جواب از این فرمایش می فرمایند این که راجع به این که گفتید که در صغرا گفتید اگر قید را راجع به هیئت بکنیم ارجاع به هیئت بدیم مستلزم دو خلاف اصل است و دو خلاف ظاهر اطلاقی است، اما اگر به ماده ارجاع بدهیم مستلزم یک خلاف است، درست نیست. این هم عرض کنم اگر قید را ارجاع به عدم بدیم باز مستلزم دو خلاف اصل نیست، یک خلاف اصل است. چرا؟ برای این که فرض این است که اون قید مردد ما یصلح للقرینیه از برای هر دو هست، مانع از انعقاد ظهور هر دو هست، همجور نیست؟ اون غیری که دائره بین رجوع به ماده هست و به هیئت هست ما یصلح للقرینیه هست. برای چی؟ برای هر دو. ات حضور اطلاقی متوقف است بر سه چیز: یکی متکلم در مقام بیان باشد، دیگری قرینه نباشد، سیومی ما یصلح للقرینیه نباشد. و اینجا این غیدش منتفی نیست، ما یصلح للقرینیه هست در بین. پس ظهور اطلاقی برای ماده محقق نشده است تا اینکه خواسته باشید بگویید که اگر ما قید را ارجاع بدهیم به ماده و به هیئت مستلزم خلاف دو ظهور شده ایم ما. ظهور اینجا در بین نیستش که متوجه عزم شدید، دو اینجا دو ظهور در کار نیست. اگر ما ارجاع به هیئت بدهیم ما اصل خدمتتون که ما به ارجاع به هیئت بدهیم یک خلاف ظهور مرتکب شده ایم ما، همون جلو و ظهور اطلاقی خودش را گرفتیم، به جهت این که از اون ظهور اطلاقی مگر منعقد شده بود برای ماده تا این که این جلو او را بگیرد و مستلزم او باشد، نشده بود دیگه. متوجه عدم شدید؟ دو خلاف اصلی در بین نخواهد بود، هیچی نیستش. پس عرض کنم گفتید عملی که مستلزم باشد از برای عرض کنم که دو منزله تغییر باشد مثل تغییر است. اگر ما قید را ارجاع بدهیم به هیئت، مثل این عملی مثل این استش که قید را ارجاع به ماده هم داده ایم، این درست نیست. این مثل عام اصلا که مطلق مثل عام نیستش که بلوز ظهور برای اون محقق بشود. و عرف عرف فرمودین که تا این که ارز کنیم که به صرف ارز کنیم تحقق عام ظهور عمومی برایش محقق شود اطلاق در متوقف است، علاوه بر مطلق بر مقدمات حکمت، مقدمات حکمت تا محقق نشود ظهور اطلاقی محقق نمی شود و قید دائره اینجا نمی گذارد ظهور اطلاقی برای این دو محقق بشود تا اینکه بگوییم که اگر قید را ارجاع به هیئت بدهیم مستلزم خلاف دو ظهور هستیم. ما اجبار فرمودیم بنابراین خدمتتون عرض بکنم، پس قهرن این فرمایشتون در صغرا گفتید که ارجاع قید به هیئت مستلزم تقیید ارز کنم که خلاف دو اصل است و خلاف دو ظاهر هستش، این یک عمل مستلزم دو تقیید است، این فرمایش رو ما از شما قبول نمی کنیم. برای این به جهتی که همونش که عرض کردم میگم که ایشون بعد می فرماین شیخ تعبیر به توهم می کنن، ایشون من ادب میکنم که شیخ هم چه عرضی بکنم، ایشون می فرماین شیخ توهم کرده است که مطلق مانند عام است که عام بلوز ظهور پیدا می کند در عموم، نیازی به مقدمات حکمت ندارد و عرض در خدمتتون که تا ظهور تا عامی محقق شد ظهور هم محقق می شود. این را اشتباه اونجا کردن، خیال کردن تا مطلق آمد ظهور اطلاقی بدون مقدمات حکمت محقق می شود، این خیال را کردن. ولیکن بنده اگر جسارت نکنم بشه بوز به اون صاحب کفایه، خود صاحب کفایه خیال فرمودن به اینی که عامم همینجوری از ما یصلح للغرینیه جلو ظهور عام را نمیگیرد. حالا اگر شما چی عرض کنم یک ما یصلح للغرینیه بود در مقابل عام، فرمودن چی عرض میکنم دو تا اشفاقی از اون که عمومی بود که غیری بود در بین که یرجع الی هذا العام یا الی هذا العام، این مانع از ظهور عموم است. ما یسلح للقرینیه للعام جلو عمرم میگیرد. چطور شما میخواد به شیخ هزار فرمی توهم کرده شیخ مثل مطلق مثل عام میماند که قید دائره بین از کنون هیئت و ماده جلوگیر از ظهور اطلاقی اینها نمیشد و قهرن تا اگر ظهور اطلاقی محقق شد وقتی قید را ارجاع به هیئت بینیم دو ظهور از بین میرد. فرمودیم و عامم هم اینجور است. اگر یک آیه قید ارز کنم که یک ما یصلح للقرینیه ایم ما یصلح للمخصصیتیم از بود که راجع به اهل العامین میشد، اتفاق فرمودین این مانع از ظهور عمومی هم خواهد شد. بله، زیرا که ظهور عمومی مبتنی بر بنای عقلا است. ما احراز نکردیم بنای عقلا را در جایی که ما یصلح للمخصصیه در بین باشد بنابر عموم عام میگذارند. این به احراز را نکردیم ما، همینقد احراز بنا را نکردیم ظهور عمومی را نمیتونیم بگیم منعقد شده است. لطفا فرمودید چی گفته شیخ بزرگوار؟ چی ایاس آیا خون؟ پس میگن شیخ کندو گفته استش که به صرف مطلق آمد ظهورات به ظهور اطلاقی محقق میشد. حالا قید که اگر ما قید دائره بین راجعه به ماده و هیئت و ارجاع به ماده به هیئت بدیم چکار میکنیم؟ دو ظهور از بین میرد. و حال اون که قیام ظهور اطلاقی بستگی دارد به مقدمات حکمت و به مقدمات الحکمت نبود ما اصلح هست. به اینجا ما اصلح هست نمیذاره ظهور نمیذاره اصلا باشد تا اینکه ما ظهور نیست سایی که اگر قید را ارجاع به ماده به هیئت بدیم تا ظهور از بین برد. ظهوری نیست اصلا، درست؟ اینا اشتباه کردن به عام. بگیم نخیر عامم هم اینطور است، در عامم همونطور در شما در مطلق خوب اشکال کردید بر شیخ. ما عامم بر شما اشکال میکنیم. ما یصلح للمخصصیه اگر آمد این مانع از تحقق ظهور عمومی است. در غیر ما یصلح للقرینیه حجت است، در مورد ما یصلح للمخصصیه حجت نخواهد بود. اتفاق فرمودیم
با ترجمه اینکه میگیم که آن وضع شده سایه دلالت
عموم منافات ندارد که وضع از بر عموم باشد، لکن مقابل تخصیص است یا نیست؟ مقابل تخصیص است؟ اگر مخصص آمد آیا باز هم دال بر عموم است؟
چون همون باید احراز میشه که بنای آقلا بده میگه
بعد احسن چون اگر چون که بنای آقلا بر ارز کنم ما ارز کنم که نسبت به مراد جدی این که اون معنای عمومی مراد جدی متکلم هست، اون محتاج به بنای عقلا است. مراد جدی بودن ظهور عمومی، ظهور استعمالی عمومی مراد جدی هم هست، این مبتنی بر بنای عقلا است. اگر بنای عقلا را ما احراز کردیم اصلا در صورت قرینه نباشد، مخصص نباشد، در جایی که مخصص باشه یقین در بنای عقلا نیست، در جایی که مخصص نباشد یقین در بنای عقلا هست که اون ظهور استعمالی را از اون کاشف هست و ظهور مراد جدی میدونن. اما ما یصلح للقرینیه اگر باشد، اگر نگیم ما احراز کردیم بنای عقلا نیست، لااقل لازم که احراز بنا را نکرده ایم و همینقدر احراز بنا را نکرده ایم که ظهور استعمالی کاشف از ظهور جدی است، بس بس برای ما خوشن شد از بنده. خب عرض کنم پس بنابراین مرحوم آقای آخون اشکالشون به شیخ بزرگوار این است. در صغرا اشکال میکنن، به کبرا حرفی ندارن. صغرا اشکال میکنن که میگن به این که قیدی که اصل خدمتون که اگر ارجاع بدیم قید را به هیئت مستلزم دو خلاف اصل و خلاف ظاهر است، این حرف درست نیست. این مدتنی بر این بود که برای این دوتا ظهور اطلاقی محقق بشود تا اگر ما قید را ارجاع به هیئت بدیم دو ظهور را از بین ببرد. بفهم ظهوری محقق نشده هستش. تو این فرمی؟
من حرفشین ظهور نه در طرف هیئت محقق شده نه در طرف
خیلی خوب هست شده.
پس این یه خلاف اصل نشده دیگه.
بله؟
خلاف اصل اصلا اتفاق رفته، نه یکی نه دوتا. و اینکه اینجور که میفهمیم که یه خلاف اصل فقط اتفاق افتاده نه دوتا.
بسیار خوب، اگر قید را شما ارجاع به چیز بدید، ارجاع به هیئت بدید، متوجه عرضم هستید؟ فرمودین خب پس شما جلو ظهور اگر این نبود ظهور لولایی که داشت که ظهور لولایی که داشت که دیگه ظهور را گرفتید قبول کرده فرماشتون فرمود ظهور را در اخلاف ظاهر نیست شما
برای هیچ
کنون نباشد. خیلی خوب بسیار خوب نباشد، اشکال نداره، طور نیست، حرفی نیست شما. پس عرض کنم خدمتتون که این مطلب تمام شد، اینجا این بحث تمام شد. بحث دیگری نستش که یکی از تقسیمات واجب این است که واجب را تقسیم کردن به واجب غیری و واجب نفسی. مرحوم آقای آخوند در واجب غیری را اینجور تعریف میکنن، میفرماین که ایجاب فعل اختیاری داشته شارع است و کل فعل اختیاری یه یحتاج و الى نتیجت و قرزی عجل قرزی هستش. حالا ایجاب عمل، ایجاب عملی اگر لعجل توسل جستن به اون عمل برای واجب دیگر، اگر ایجاب یک عملی لعجل این است که وسیله قرار بدهیم این واجب را برای واجب دیگر، به حیثی که اگر این واجب اولی نباشد اون واجب دومی محقق نخواهد شد، این واجب را، این ایجاب را میگن ایجاب چی؟ ایجاب غیری. و اگر ایجاب شیئی دائی بر او این نبود که ما این را وسیلهی برای واجب دیگر قرار بدهیم، این را واجب نفسی میگویند. حالا اگر ایجاب شیئی و غرض از او وسیله قرار دادن واجب باشد برای واجب دیگر این نباشد، این دو جور میشد. گاهی هست این واجبی که وسیله برای واجب دیگر نیست خودش مطلوب به ذات است، مثل معرفت الله، غرض ایجاب معرفت خدا واجب است، از واجبات عقلیه معرفت الله است. غرض از ایجاب معرفت الله غیر از خود شناخت خداست، مطلوب فقط مطلوب ذات خود همون اصلاً که شناخت واجب استش، خود همون اصلاً تحقق متعلق است، غیر از تعلق متعلق چیزی دیگر غرض نداریم. غرض از ایجاب معرفت الله فقط تحقق متعلق است. و گاهی نه، ممکن استش که اون چیزی که غرض از ایجاب او این نباشد که وسیله برای ایجاب شیء دیگر باشد، نه اینجور نیست، نه این از مطلوب خود او باشد، بلکه مطلوبیت او لعجل فائده است که بر او مترتب می شود. چون دارای یک فائده و یک مصلحتی هستش، عمل را ایجاب می کنیم نه برای یک واجب دیگر، بلکه لعجل این که یک اثری و مصلحتی بر او مترتب می شود ایجابش کرده ایم. مثل قالب از واجبات شرعیه، صلات که واجب شده است از جانب شارع مقدس، نه از جهت این که فقط صلات محقق می شود، بلکه برای این که ناهی عن الفحشاء و المنکر است، برای این که این اثر را معراج المؤمن است، قربان کل تقی هستش، به جهت خاطر این جهت که این اثرات خاصه را و کمالات روحی را دارد، لعجل این واجب شده است. ولو این که اون واجب دیگه ای نیست، اون خودش واجب نیست که ما این رو به جهت خاطر اون اثرات و اون خواص واجب نیستن، تحصیل اونها را شاره واجب نکرده است تا اینکه بگوییم ایجاب سلام لعجل خاطر اون واجب باشد. لیکن چیزی که هستش مطلوب به ذات خود این عمل نیست، چون این عمل زی اثر است، لعجل اون اثر اینجور خواهد شد، اتفاق فرمودیم واجب میشد. پس واجب نفسی دو قسم خواهد شد، یکی این است که فقط متعلق مطلوب تحقق متعلق است، دیگری این است که به واسطه خاطر ترتب خواص و آثاری بر اون لعجل اون واجب شده است، ولو این که به جهت خاطر اون اثر واجب نیست تا به جهت خاطر تحصیل اون واجب باشد. بعد آقای آخون که انو اشکال میکنن، میگوین در قسم دوم از واجب نفسی که لعجل خاطر اون اثر و فائده مترتب این واجب شده از دائی از ایجاب این عمل به جهت خاطر اون فائده ایست که مترتب میشه برو، اگر این باشد پس در حقیقت مطلوب چی است؟ همون اون اثر است، این مقدمه برای اوست، ایجاب لعجب توسل به اون او هست، پس واجب حقیقی اوست و این واجب مقدمی نسبت به او میشد. این قسم از واجب اصلی برگشت به واجب، این قسم از واجب نفسی برگشت میکنه به واجب غیری. الفکر میدین این را ایشون بیان اشکال میکنن تقریبا. بعد جوابی نقل میکنن از بعضیا که اگر بگویی که نه این عرض کنم هرچند که لعجل اون آثار هست، لکن اون آثار غیر مقدور است. نمی شود گفتش که اون واجب نفسی و مطلوب نفسی اون هست و این خود این عمل لعجل توسل برای اون هست، چون واجب یکی از شرایط این که چیزی بخواد واجب باشد باید مقدور باشد، درست؟ متعلق امر باید قدرت برش باید باشد، از باید فرمودین مقدور باشد، چون امر بغیر مقدور لغو است و توانایی مکلف ندارد. اگر شعاری این کار را بکند لعجل قرض ایجاد، این لغو است، چون قرض بر ایجاب شعار مترتب نیشد، کار لغو نکرده است. اون اثرات مقدور نیستن که خواسته باشیم بگیم به این که اون اصل خدمتون که خودشون ابتداعاً مقدور نیستن که تا بگیم واجب اونها باشد، اون واجب اصلی باشد و عمل لعجل توسل به تحصیل او واجب باشد تا عمل بشه واجب غیری و اون اثرات بشه واجب نفسی. اینجور جواب میدن. این
جای دیگه هم جای دیگه هم همینطوریه، هر واجبی با مقدمش میشه مقدور و الا ابتدایی که مقدور نیست.
چرا داره میشه؟
این منحصر به اینجا نیست که بگیم اون مقدور نیست.
مقدور که هست، چرا بعض از واجب مقدور هست؟ بکن مطلوب نیست. صلات بدون طهارت مقدور است.
با رفتن که
بل و در بل مقدمات بل اینجور، البته اینجور است. بنابراین جواب جد خاطر شما جواب میدنشون، بعد میگن نه این اشکال تو، این جواب تو جواب از اشکال ما نشد. برای این که مقدور دو قسم داریم، مقدور بلا واسطه داریم، مقدور بالواسطه داریم. این عرض کنم که این نتایج هرچند مقدور بلا واسطه نیستن، نمیشود ابتداعا اونها را قطع نظر از ایجاد عملی که مقدمه اونها هست و اثر اونها هست اونها را ایجاد کرد، لکن به واسطه اون عملی که عرض کنم که واجب هست میشه اونا رو ایجاد کرد، چون اونها اثر و خواستین هستن. تا این اینا ایجاد شد اونو اون اثر معلول این است، معلول این عمل است. این عمل که انجام شد او خواهد بود، چون این عمل مقدور است پس اون هم به واسطه خاطر مقدمش میشه مقدور و کفا در مقدوریت شی مقدوریت بالواسطه. پس بنابراین این جواب نشد. پس یک قسم از واجب نفسی را میتوان گفت به این که برگشت میکنند به واجب غیری و الا میگن که نقض میکنند. مثلا در باب تطهیر و تزویج و تملیک و امثال ذلک، پس اینا نباید متعلق احکام شرعی قرار بگیرن. چرا؟ چون مقدور بلاواسطه نیستن، چون تطهیر، تزویج، تملیک به وسیله اسبابی هستش. تطهیر وسیله شستن آب است، تزویج واسطه عقد است، تملیک واسطه عقد است. اینا خودشون ابتداعا مقدور که نیستن که، بله اینا به وسیله اسباب مقدور هستن، پس اینا نه باید واجب بشن، اینا جایز بشن، متعلق حکم شرعی قرار بگیرن و حالی که در مدن حکم شرعی قرار میگیرن و سر این که متعلق قرار میگیره همین است، چون مقدور بالواسطه است. پس مقدور بالواسطه، پس این جواب جواب نشد. بعد خودش جواب میده شما نمیشه بعد بخوایی بعد نمیشه. و اما فسانی به صغرا اشکال میکنه، کبرا را اشکال نمیکنه، کل ما دار الامر کبرایی نمیده. فلان التعیید و این کان خلاف الاصل إلا أن العمل الذي يوجب عدم جريان مقدمات الحكمة وانتفاء بعض مقدماتها لا يكون على خلاف الأصل أصلا. لكن اگر ما ارجاء قید را بدهیم به هیئت که موجب می شود بعضی از مقدمات حکمت درباره ماده محقق نشود، این بر خلاف اصل نیست، زیرا که با این عمل با ارجاع قید را به هیئت لا یکون هناک اطلاق، در اونجا اطلاق نمیماند تا اینکه بطلاق که یکون بطلال العمل به اطلاق در حقیقت مثل تأییدی که یکون علا خلاف الاصل. دوشن این عبارت یا نه؟
بله؟ یکون هناک اطلاق که یکون بطلال عمل به فلقه چی مثل تأیید؟
لا يكون هناك اطلاق که یکون بطلان العمل به اطلاق ماده.
بله.
که تا این بطلان عمل به ماده در حقیقت مثل تغییری باشد که به ماده برخورد میکنه، که اون تغییر یکون علا خلاف الاس. بله. معلش بازه هم خیلی خوب. و بالجمله لا معنا لکون التغییر خلاف الاس، معنای تغییر خلاف اساس یعنی چه؟ یعنی خلاف ظهور اطلاقی است. تغییر که آمد برخورد کرد به مطلق، این بر خلاف اساس یعنی جلو ظهور اطلاقی را میگیرد. بر ظهور اطلاقی اگر تغییرش کردیم خلاف کنیم که تغییر ظهور اطلاق خلاف اساس کنیم که ظهور استش ظهور اطلاق است یا که نیست. و بل جمله لا معنا لکون التغییر خلاف الاصل الا کونه، الا کون التغییر خلاف ظهور المنعقد للمطلق ببرکت مقدمات الحکمه و مع انتفاء المقدمات لا یکاد ینعقد از برای مطلق هناک ظهور که کان ذلک العمل المشارک با تغییر در اثر و بطلان العمل به اتیان به اطلاق المطلق مشارکن با تغییر. پس اگر شنون چه ارسال خدمت شون که جوری بود که اگر ما بعض مقدمات حکمت را از بین بردیم، یعنی محقق نشد در باب اطلاق به وسیله عملی که نتیجه تغییر را میدهد، این باعث نمیشود بیم که اون عمل در نتیجه با اطلاق با تغییر یکی باشد، به جهت این که اطلاقی در بین نیست. به واسطه چی؟ به واسطه این که بعض از مقدمات حکمت از بین خواهد رفت، از اینجا اطلاقی باقی نمیماند تا این عملی که عبارت باشد از ارجاع قید را به هیئت که نتیجه از تغییر ماده هستش، این با مثل نظیر تغییر ماده باشد. معلوم شد یا نشد؟ نمیدونم مازم
مطلب معلومه برا ما عبارت یکم تطبیق کردش.
اجازه بفرمید مطلب بگم.
مطلب روشن شد.
لا معنا بالجمله لا معنا لکون التغییر خلاف الاصل، معنی نداره مگر چی؟ معنی چی هستش؟
از کجا میخونه شما؟
بله
بله بله.
و بالجمله لا معنا لکون التغییر خلاف الاصل الا، معنای خلاف اصل و التغییر نیست مگر چی؟ الا کون اون تغییر خلاف از ظهور المنعقد للمطلق.
درست.
معنای خلاف از خلاف ظهور مطلق است. یعنی کدوم ظهور مطلق؟ ظهور منعقد مطلق به واسطه که اون ظهوری که منعقد شده به برکت مقدمات حکمت
است
و با انتفاع مقدمات لا یکادو ینعقدو از برای مطلق هناک ظهور.
درست.
اگر یک وقتی از مقدمات نبود ظهوری نیست که کان ذلک العمل، کدوم عمل؟ عمل چی مورد عمل؟ نه ارجاع قید را
به هیئت
که مشارک است با تغییر در اثر.
یعنی چه؟
بر ظهور ذلک العملی که اون عمل مشارک با تغییر است در اثر. ما تغییر چکار میکنه؟
ظهور اطلاق میگیره.
این عمل جلو ظهور اطلاق ماده رو میگیره دیگه. پس اثر این با تغییر یکی شد.
اثر
ارجاع قید را به ماده به هیئت با تغییر ماده یکی شد.
درست
شد. جلو اثر رو گرفت دیگه، همچین نیست و بطلان و موجب میشه بطلان عمل به اطلاق مطلق در ماده را. این کان ذلک العمل مشارکن مع التغییر فی خلاف الاصل ایزن. متوجه هم شدید؟
تا اینجا آمدیم.
متشکر. کار زال کل عمل مشارک مع التغییر فی الاثر و بطلان عمل به اطلاق مطلق لا یعقد له هناک ظهور که کار زال کل عملی که این چنینی هست مشارک با تغییر باشد در خلاف اصل. ظهوری نیست تا اینکه بگوییم این عملی که مشارک با تغییر هست آمده کار تغییر را کرده و ظهور را از بین برده است. نه ظهوری از بین نبرده است، چون ظهوری نبوده تا ظهور را از بین ببرد. چرا؟ چون ظهور مطلق بستگی دارد به انعقاد مقدمات حکمت و مقدمات حکمت از بین رفته است. بنابراین میگه معلوم شد؟ و که انه توهمه یا توهمه ان اطلاق المطلق عموم العام ثابت و رفع الید عن العمل به تارتا لعجل التقیید و اخرى بالعمل المبتل للعمل به و هو فاسد امتا امتا هم فاسد است لانه لا يكون اطلاق الا فيما جرد هناك المقدمات باب مطلق با باب عموم فرق دارد عموم بالوعد محقق میشد محتاج مقدمات حکمت نیست اما مطلق احتیاج به مقدمات حکمت دارد اگر مقدمات حکمت نباشد اما ظهور معنا قد میشد با این قید دائره بین هیئت و ماده ظهور محقق نشده است که شما بگویید که آمدن ارجاع قید را به هیئت مستلزم بود تا ظهور را از بین ببرد متوجه عدم شدید؟ نعم اذا بله این مسئله از خارج نگفتم این تا به اینجا کلام در جایی بود که قید دائره بین راجع به هیئت و ماده قید متصل باشد اگر قید منفصل باشد آیا خون قبول میکنن؟ اینجا درست است که اگر قید را ارجاع به هیئت بدهیم مستلزم از برای دو خلاف اصل هستش. چرا؟ برای که قید منفصل مقید منفصل این جلوگیر از ظهور مراد جدی است نه از ظهور عمومی است. ظهور عمومی ظهور اطلاقی بود وقتی که عرض کردم که بقید قرینه متصل نیامد ظهور اطلاقی منعقد میشد. بعد اگر مقید منفصل آمد ظهور در مراد جدی را از بین میبرد نه ظهور در مراد استعمالی اطلاق را ظهور در مراد جدی را از بین میبرد. الفاظ فرمودین پس قهرن عرض کنم که ظهور قید اگر منفصل باشد برای مطلق ظهور محقق میشود الا اینکه وقتی که آمد قرینه منفصل آمد مقید منفصل آمد خدمت رو عرض کنم که ظهور در مراد جدی را از بین میبرد. قهرن با عرض کنم که اگر قید منفصل باشد چون ضرب ظهور مطلق نمیزند پس برای هیئت و ماده ظهور محقق میشود. وقتی که قید منفصل آمد مردد شد بین این دو اگر بخواهیم ارجاع به هیئت بدهیم دو ظهور را از بین میبرد. اتفاق فرمودیم اینجا درست است در قید منفصل درست است اما در متصل قبول نداریم این حرف را چون اون نمیذارد ظهور برای هیچ کنیم از اینها محقق بشود. بنابراین اشار خدمتون که بعد در آخر میگن فتعمل شاید تعمل یک مرحوم مشکین تعمل را یه جور معنا میکند میگه تعمل بیم که نه حتی در قید منفصل هم لازم نمیاد اگر قید را ارجاع به هیئت بدیم مستلزم خلاف دوتا ظاهر هستش. چرا؟ چون مزاج شیخ این است میگوید به اینه که ظهور اطلاقی متوقف است بر این بر نبود قرینه الالعبد با تا هیچ وقت اگر قرینه هر زمان که آمد این صدمه رو اصل ظهور میزند این جلوه ظهور را میگیرد. اما آقای آخون معتقدشون این است که نه ظهور اطلاقی اگر بخواد منعقد بشود ما حین التخاطب است اگر حین التخاطب قرینه در بین نبود ظهور اطلاقی محقق میشود. اتفاق فرمودین اما شیخ میگه نخیر ظهور اطلاقی انعقادش بستگی دارد به نبود قرینه الالعبد اگر چون چیز وقتی بعد اگر قرینه منکشف شد کشف میکنه از اول مطلق ظهور نداشته است اتفاق فرمودین پس قرینه منفصل هم همونجور خواهد شد فرق نمی کند. این چه اینجور معنا میکنن؟ بنده ممکنه اینجور معنا کنم و بگویم که قرینه منفصل از کنم اطلاق مراد استعمالی را از بین نمیبرد مراد جدی را از بین میبرد. اضافه همون چه عرض میکنم؟ نسبت به مراد جدی را از بین میبرد. پس قهرن اگر چون چه قرینه منفصل در بین آمد باز مردد میشود مراد جدی از کنم که نسبت از کنم که نسبت به هر دو اینها مراد جدی مردد میشود تا آیا مراد جدی این یکی مراد است یا مراد جدی اون یکی مراد است. صدمه به ظهور در مراد جدی میزند جلو ظهور در مراد جدی را میگیرد و نمیگذارد که ظهور در مراد جدی منعقد شود. باز قرینه منفصله هم صدمه به ظهور در مراد جدی میزند مقدمات حکمت اصلا برای این است که ما کشف مراد جدی را از مطلق بکنیم. ما بعد از آنی که مراد استعمالی از کنون که معلوم است، مراد استعمالی که ما معلوم باشد به وسیله مقدمات حکمت میخوایم چی را بفهمیم؟ مراد جدی را، و این که مراد استعمالی با مراد جدی مطابق هستش. اگر چنون چه قرینه منفصل آمد صدمه میزند، مقدمات حکمت از بین میرود. بعد اصلاحون چه عرض بکنم؟ و بعد مراد جدی مرد. اگر غیر مردد بود پس نمیگذارد که نسبت به هیچ کدوم از این دوتا مراد از کنون ظهور در مراد جدی پیدا بکنن. بس فرق این کنند در اینجا
حرف شما با
حرف
مرد میشین در این مراد جدی و مراد استعمالیه؟
بله. معلوم شد؟ نعم اذا کان التغییر به منفصلن و دار الان بین الرجوع الى الماده تعمل هیئه کان لهذا توهم مجال. از برای توهمی که شیخ کردن که اگر قید را راجع به هیئت بدیم دو خلاف اصل است، این توهم جا دارد. حیث عقد للمطلق اطلاق، از برای ظهور اطلاقی برای هر دو مطلق محقق شده است. قهرا وقتی که اگر قید را ارجاع به هیئت بدهیم دو ظهور از بین می رود، اگر به ماده ارجاع بدیم یک ظهور از بین می رود. و قد استقر له ظهور ولو به قرینه الحکمه، اللي ما فهمونیم چون قرینه الحکمه محقق شده است. قبل از آن میگیم این بر مذاق خودتون خوب است، اما بر مذاق شیخ درست نیست، حتی بنده است و حتی بر مذاق حق هم نبال کنید. و تأمل به اینه که نخیر قرینه منفصله هم همون عشق و مشکال را دار خواهد دار. معلوم شو؟ و منها و از تقسیماتی که بلای واجب کرده ان تقسیم و الى نفسی و الى غیری. حالا میخواد تعریف کنن واجب غیری را و واجب نفسی را. به این جور میگن و حیث و کان طلب و شیء و ایجابه و ایجابه لا یکان یکون بلا داعن. چون ایجاب فعل اشار است و فعل اختیاری است و کل فعل اختیاری لابد له من غرضه. غرض از ایجاب اشاره میکنند نسبت به شیء عملی را ایجاب میکنند، یا داعیش این است که میخواهد به وسیله این واجب این را واجب را وسیله برای واجب دیگر قرار بدهد. غرض از ایجاب این عمل این میشه واجب غیری. بس واجب غیری این است که غرض از ایجاب او این است که اون واجب را وسیله برای واجب دیگر قرار دادن. این معنی تعریف واجب غیری است. و اگر غرض این نباشد میشه واجب نفسی. بعد اون مشتق میشه و حیث کان طلب شیء و ایجاب او لا یکان یکون بلا داع. فان کان داعی فی ایجاب و توسل به این شیء الى واجب لا یکان الى واجب که لا یکان توسل بدون این واجب بدون این واجب الا از کنم کن واجب آخر. این معلومه اینجا لتوقف اون واجب آخر به این واجب توسلی به حساب. فالواجب غیریون و الا که اگر اینجور نبود فهو نفسیون. پس اگر شنون چقدر از ایجاب عمل این نبود که وسیله واجب دیگر باشد این میشه واجب نفسی. حالا واجب نفسی دو قسم است. یا گاهی هست که غرض از ایجاب فقط تحقق از کنم خود متعلق و ایجاب واجب است، و گاهی نه به جهت خاطر اثر است که برای مترتب می شود. غرض ترتب اثر است. سواء کان داعی محبوبیت الواجب به نفسه کل معرفت بالله او محبوبیتو به ماله من فائدت مترتبت علی که اکثر الواجبات من العبادات و التوسلیات. درست شد این هازا این لکن نو اشکال میکنم کنه آیا خون به قسم دویو خیلی خوب باشه گفت بعد از مردن سهراب دارو بود. بله عرض شد خدمت شما که هازا این قسمت دیگه رو گفتیم لکن نه لا یخفا
ان الداعی لو کان هو محبوبیت کذالک، اگر محبوبیت این واجب کذالک باشد یعنی به واسطه معنا میکنند ای به ما لهم فاید المترتبه بر واجب باشد، محبوبیت واسی فایده باشد، کان الواجب فی الحقیقه واجبا غیریا، فانه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازما لما دعا الى ایجاب ذی الفائده، برای که اگر واقعا این فائده مطلوب نبود و واجب نمی بود این نمیشد باعث نمیشد که این عمل را به جهت خاطر او واجبش بکنن، پس معنی میشه این عمل مقدمه او خواهد بود. فان قلت نعم، جوابی نعم کنن، میخوان جواب بعد اشکال خودشون را نقل میکنن از کسی یا از خودشون. فان قلت نعم، درست است، هم مطلوب به ذات فایده و این عمل به جهت خاطر او واجب شده است، لیکن در این حال ملاک وجوب برای اون فایده نیست، نمیشه بگیم اون فایده خودش واجب است تا اینکه این عمل بشه مقدمه واجب. چرا؟ برای که باید واجب مقدور باشد. فان قلت نعم، راست میگی تو، این عمل وجوبش به جهت خاطر اون فایده است. نعم، و این کان وجود اون فایده محبوبا لزوما الا انه حیث کانت من الخواص المترتبه بر على الافعال التي ليست داخله تحت قدره المكلف. فهمیدین؟ بله. لما کان يتعلق به الايجاب، بله، الا انه حیث کانت، بله، الا انه حیث کانت من الخواص المترتبه على الافعال والافعال، بله،
درست دیگه، لما خبر میشه دیگه،
بله،
لما خبره دیگه،
لما
کاده تلقه هم ایجاب
این نه، علتی میخواه با صفت خواست باید باشد قهلا مترتبه علف حال علتی لیست داقلتا، اون خواست لیست، این علتی صفت افعال نباشد، صفت خواست باشد ها، حیث کانه بدن خواست مترتبه علف حال،
بله بله،
اون خواست لیست داقلتا تحت قدرت المکلف لما کاده تعلق به ایجاب، درست شد؟ قلتو نه، قبول ندارم که اون فواید تحت قدرت نیستن، قدرت بالواسطه را ندارن، بلاواسطه ندارن، اما مقدور بالواسطه هستن. قلت بله هی اون خواص داخلت تحت قدره لدخول اسبابها تحت قدره، به جهت خاطر اون افعالی که سبب از بر اون هستن تحت قدره هستن. ولی قدرت على السبب قدرت على المسبب، یعنی یکی در مقدوریت مسبب مقدوریت سبب، و هو واضح و الا لما صح، اگر قدرت بر سبب کافی بود قدرت بر مسبب نبود لما صح وقوع مثل تطهیر و تملیک و تزویج و طلاق و العتاق الى غیر ذلک من المسببات مورد حکم من الاحکام التکلیفیه، به جهت هر کدام از اینها خود اینا مسبباتی هستن، اسبابی و خودشون مقدور بلاواسطه نیستن. اذا فرمودین و این که باید عرض کنم که اینا متعلق تکلیف واقع نیستن و می شود، چرا؟ برای که مقدور بلواسطه هستن لعجل مقدرت بر اسبابشون که عبور باشد و ایقاعات باشد. بس فرمودین بعد جوابش فالاولا این قاعد